أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند، به تو پناه میبرم. أنا أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او أذل أو أذل، بلغزنم یا لغزنده شوم. او أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شوم. او أجهل أو يجهل علي، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. سلام و عرض ادب خدمت درگاه حق. انشاءالله که روزهایی پر از سعادت و سلامت و عافیت در پیش داشته باشین. عافیت به معنای تامش و همون معنایی که پیغمبر خدا فرمود اگر شب قدر رو درک کردید از خدا عافیت طلب کنید. عافیت به این معناست که انسان در تمام لحظات زندگی از همه حوادثی که اتفاق میفته در مسیر سعادت بهره برداری کنه. عافیت به معنی سالم بودن و مریض نشدن نیست، به معنی پولدار بودن و فقیر نشدن نیست، به معنی در وصال بودن و هجران ندیدن نیست. به معنی اینه که در تمام این فرازهای زندگی انسان از همه این فرازها در مسیر سعادتمندی بهره برداری کنه. در جلسات گذشته گفتگوهایی کردیم پیرامون ارتباطاتی که بین آیات قرآن کریم هست. دائما ملاحظه فرمودید که یه داستان در قالب اجمال و تفصیل دور میزنه، به یه مطلب اساسی اشاره میشه، دوری مطلب باز میشه در یه جای دیگه و در یه جای دیگه و در یه جای دیگه. و در آخرین فراز دیدیم که در خلال اون داستانی که به نام داستان اسرائیل معروفه و سوره بقره از روی این داستان نام گرفته، توصیفی از انسانها کرد، توصیفی از اینکه ممکن سیر انسان به گونه‌ای باشه که قلبش یعنی مرکز ادراکش قسی بشه، یعنی قساوت بگیره و نرمش خودش رو از دست بده و نتونه ادراک داشته باشه. و بعد از این صحبت کرد که عده‌ای هستن که کلام الله رو از موضع خودش منحرف میکنن. اینا بلیه‌های در طول تاریخ بوده، انحراف موضع کلمات از موضعش در حالی که میدانند. از یه پنجره دیگه وقتی نگاه کردیم دیدیم که این گفتگوها همون سه گروهی هستند که در سوره حمد از خداوند درخواست کردیم که جزء یک گروه باشیم و جزء دو گروه نباشیم. انعمت علیهم و مغضوب علیهم و ضالین. اینجا راجع به گروهی که به نظر میاد جزء مغضوبان علیهم صحبت کرد که اشکال بسیار عمده و اساسیشون اینه که اینا کلام الله از موضع خودش منحرف میکنه. خب از یه گروه دیگه هم صحبت کرد که اینا امیونی هستن که لا یعلمون کتاب الا امانی، از کتاب آگاهی ندارن جز یه سلسله توهماتی که توهم خودشون رو به عنوان آیات الهی به کتاب الله خلاصه حمل میکنن. و این داستان داستان عجیبیه که انسان توهمات خودش رو کتاب خدا و آیات کتاب خدا فرض کنه و بعد با این توهم که اینا آیات الهی هم اینا رو حمل کنه بر دیگران و خلاصه اجبار کنه دیگران رو به پذیرش این امور. و یه گروهی هم بودن که اینا کسایی بودن که آیات خدا رو به ثمن قلیل می فروختن و قرآن راجع به اینا صحبت کرد و رسید به این آیه کلیدی که داستان سیر انسانی که وقتی یکی خطایی رو انجام میده، داستان داستان ممزود شدن خطیه با جان انسانه. فرمود بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیعتو، اگه خطیه بر انسان احاطه کنه نتیجه احاطه خطیه میشه که دو تا اصحاب ما داریم در قرآن کریم، اصحاب نار و اصحاب جنت. اینا اصحاب جنت ناری هن که در نار خالدن. و در نقطه مقابلش از چرخه ایمان و عمل صالح صحبت کرد که کسی که در چرخه ایمان و عمل صالح قرار میگیره سیرش به سوی اصحاب جنت سیر میکنه و در این جنت جاودان است. تا اینجا که آیات 82 سوره بقره بود، از آیه 83 به بعد که امشب گفتگوی کوتاهمون راجع به این آیات میخوایم ادامه بدیم، اگه خاطرتون باشه در آیات قبلی صحبتی بود راجع به شکستن عهد الهی، الذین ینقضون الله من بعد میثاقه. گفتیم که شکستن عهد الهی رو باید بریم در آیات دیگه جستجو کنیم. در آیات قبلی به طور کلی راجع به عهد شکنی صحبت کرد. اینجا داره مصادیقش رو میگه، میفرماید که در آیه 823 از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یاد کن اون زمانی که ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم. این پیمان چی بود؟ لا تعبدون الا الله، پیمان عبودیت الله بود. یعنی مغز دعوت انبیا، مغز دعوت انبیا پیمان عبودیته، که بارها در این گفتگوها ما عرض کردیم و شما شنیدین و در آیات هم دارید مرتب میبینید. در آیه قرآن به صراحت اشاره میکنه که پیام انبیا یه جمله بیشتر نبود که یا قوم اعبدوا الله. اینجا میگه از اینا ما میثاق گرفتیم که الله تعبدون الا الله. بارها گفتیم که این لا تعبدون الا الله یه مطلب عقیدتی صرف که حالا بیایم الله عبودیت کنیم نیست. لا تعبدون الا الله به معنی عبودیت نسبت به الله. الله کیه؟ عبودیت چیه؟ الله منشأ عالمه و عبودیت توجه دائمی انسان به این معناست که ما اصل وجودمون و به تبع اصل وجودمون همه داراییمون داره از منشأ وجود سرچشمه میگیره. و امام صادق علیه السلام وقتی عبودیت رو برای عمان مصر شرح داد فرمود عبودیت این است که ان لا یرى العبد فیما خوله الله ملکا، عبد در آنچه که الله بهش تملیک کرده خودش رو مالک نبینه. این همونی که به بیان دیگه گفتیم از اول تا آخر قرآن کریم یک گفتگو بیشتر با ما نداره. قرآن کریم به ما میگه شما غیر مستقلید، عالم غیر مستقله، و اگر انسان این عدم استقلال رو در فضای وجود خودش یافت مسلما در عالم هم اینو میابه، ولی با تماشا کردن عالم و مشاهده آیات آفاقی خیلی دسترسی چندانی به این امر پیدا نمیشه، چون انسان نسبت به یه چیزی که بیش از همه آگاه خیشتنه. وقتی در خیشتن خیشش بیاندیشه ببینه آیا دارایی‌هاش ملک خودش هست یا نه، و اینجا خود انسانه که میتونه به این نکته علم شهودی پیدا بکنه. به عنوان یک مثال خیلی کوتاه و کوچیک کافی آدم از خودش بپرسه که آیا حب و بغضت در اختیار خودته یا نه؟ شما جوابتون به این سوال چیه؟ آیا شما دوست داشتنتون و دشمن داشتنتون در اختیار خودتونه؟ ساده تریش، فارسی ساده، خوش اومدن و بد اومدنتون در اختیار خودتونه. خودتون تنظیم میکنید که از چه کسی خوشتون میاد، از چه کسی بدتون میاد، و آیا میتونید خوش اومدن و بد اومدن رو تغییر بدید به صورت آنی؟ الان از یه کسی که بدتون میاد یه کاری کنید خوشتون میاد، از یه کسی که خوشتون میاد یه کاری کنید بدتون میاد. وقتی به فضای وجودی خودمون توجه میکنیم میابیم، نه اینکه میفهمیم، میابیم که ما در اختیار خیشتن نیستیم، از جای دیگری میجوشیم. حتی اونجاهایی که اختیار داریم اختیارمون هم ملک ما نیست، گرچه ما اختیار داریم، گرچه ما میفهمیم که ما ایم که داریم انتخاب میکنیم، ما ایم که داریم کاری رو انجام میدیم یا انجام نمیدیم. این در اختیار خودمونه، اینو در اختیار ما گذاشتن، اینو میفهمیم. اما یکم عمیق وقتی میشیم متوجه میشیم که بسیاری از اجزای وجودی خودمون در اختیار خودمون نیست. اختیارمون در اختیار خودمونه، چون به ما دادن اینو. میتونیم اختیار کنیم، میتونیم انتخاب کنیم، اما نمیتونیم یکم که میریم زیر پوست این اختیار، از وادی عمل به وادی صفات وقتی منتقل میشیم میبینیم حب و بغضمون دست خودمون نیست. یکمی عمیق اگه بشیم در داستان معرفت نفس میابیم که ما در اختیار خیشتن نیستیم، ما مالک خیشتن نیستیم، ما مالک سلامتی خودمون نیستیم، ما مالک حالات خودمون نیستیم، گرچه ما در چرخه انتخاب و عمل در این عالم اثرگذاریم، ولی حتی در اثرگذاری مستقل نیستیم. ما همه چیز هستیم، نه اینکه نیستیم. مستقل نیستیم در همه چیز، غیر مستقلیم. این میثاقی بود که با بنی اسرائیل بست. اگه بخواین خیلی ساده این گفتگو رو از این قالب بیارینش بیرون، ببرینش در قالب احکام اجتماعی و فردی، انسانی که مالک خیشتن نیست یه سبک زندگی داره، و انسانی که مالک خیشتن هست یه سبک زندگی دیگه ای داره. انسانی که خودش و عالم و غیر مستقل میبینه به هر کاری دست نمیزنه و انسان که خودش و عالم رو غیر مستقل میبینه به هر کاری دست میزنه. این اجمال این گفته بود. دو، و بالوالدین احسانا، باهاشون پیمان بستیم که به پدر و مادر احسان کنن. خیلی جالبه که بعد از اساسی ترین مسئله دین، این جمله مطرح میشه. خب حالا این اصل وجودی که از الله تعالی دریافت میکنیم، واسطه فیض ما در دریافت اصل وجود پدر و مادرم. پس پدر و مادر در کانون توحید نشستن، واسطه فیضن در دریافتی که ما کردیم، یعنی اصل وجودمون. و ذی القربی و به نزدیکان و یتاما و مساکین، یتیم و مسکین، ما وصیت کردیم به بنی اسرائیل که این رفتار اجتماعی رو داشته باشن. و قولوا للناس حسنا، با مردم به حسن سخن بگن. قابل توجه، خیلی ها که بلد نیستن با مردم حرف بزنن. و اقیم الصلاة، ارتباط با حق تعالی داشته باشن. و آت و زکات، وظایف اجتماعیشون رو انجام بدن. ثم تولیتم، اما شما پشت کردید. حالا ممکنه این پشت کردن گاهی به نظر بیاد که مثلا خب حالا این کار نکردن دیگه، حالا مثلا دلم میخواد این کار بکنم ولی نکردم. میگه نه، ثم تولیتم و انتم معرضون. یه عده قلیلتون این کار نکردن، الا قلیلا منهم، اما اکثریت پشت کردید در حالی که معرض بودید. معرض یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیخواستید این کار رو انجام بدید. ما با شما پیمان بستیم ولی شما گفتین این کارا، اینا سبک زندگی ما نیست. عبودیت الله و نیکی به پدر و مادر و وظایف مالی، ما میخوایم پول دراریم، ما میخوایم همه امکانات در اختیار ما باشه، ما میخوایم بشینیم در موضع قدرت، ما میخوایم ما مردم رو تحت سلطه خودمون در بیاریم، ما میخوایم ما تعیین کنیم خط سیر جامعه رو. عبودیت الله به چه دردی میخوره؟ اعراض یعنی این، یعنی اصلا نه تنها نکردین بلکه نمیخواستین بکنین و انتم معرضون، پشت کردین به این پیمان در حالی که اصلا نمیخواستین این پیمان رو انجام بدین. خب دیگه این میثاق چیه که شکسته شده؟ و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، باهاتون پیمان بستیم خون نریزید. وای از این خون ریزی. اسرائیلی ها به طور متوسط روزی 100 نفر از این فلسطینی ها رو به شهادت رسوندن در طول یک سال و نیمه گذشته. تحریر و شامی ها در عرض یک روز 4000 نفر رو کشتن. هر دو طرف هم مسلمون بودن. اون یهودی قسی القلب سنگدل مجهز بیرحم به طور متوسط روزی 100 نفر رو کشته، این مسلمون مدعی با ندای الله اکبر بر روی زبان در عرض یه روز 4000 نفر رو کشته، اونم به طرز فجیع. به چه حقی خون میریزی؟ کی به شما اجازه داده خون بریزی؟ در اسلام چیزی به نام تکفیر وجود نداره که یکی رو تکفیر کنی خونش رو بریزی. حتی بزرگان شما گفتن که حدود فقهی در زمان غیر معصوم قابل اجرا نیست. جلد 17 هم تفسیر تسنیم، جلد 17 هم تفسیر تسنیم اونجا اومده که حدود در زمان غیر معصوم قابل اجرا نیست. به چه دلیلی شما خون میریزی؟ لا تسفكون دماءکم، به مثل آب خوردن ما خون میریزی. با دو حرکت میکنیمش کافر، تکفیرش میکنیم، در حرکت سوم اعدامش میکنیم. متاسفانه میبینید دور براتون دیگه که همین الان داره تو بین مسلمون و مسلمون اتفاق میفته. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، همدیگر از دیارتون خارج اخراج نکنید. چه حقی داری شما که دیگران رو اخراج میکنید؟ همین الان دارید میبینید دور براتون چه اتفاق داره میفته. خیلی راحت آدم ها رو، همین بنی اسرائیلی هم دارن این کار میکنن. معلومه اینا از اولم کارشون این بوده، دیگران از سرزمینشون بندازن بیرون، الان هم همون کارن، رفتن سر شغل قبلی باباهاشون، قبلا هم همین کارو میکردن به در بزرگاشون. خود ما مثل همین هم. میگیم هر کی نمیخواد جمع کنه بره باشه. اما قرآن میگه که لا تخرجون انفسکم من دیارکم، همدیگر از سرزمینتون خارج نکنید. ثم اقررتم، اقرار کردین به این پیمان، و انتم تشهدون، شاهد بودید بر این عهد و میثاق. اما ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، اما همدیگر رو دارید میکشین. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، یه گروهی رو از سرزمینشون دارین اخراج میکنین. تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، این کارم دارید با دشمنی و با شیوه گناهالود دارید انجام میدین. میرین خونه مردم رو سرشون خراب میکنین، زیر ساختاشون رو خراب میکنین، بیمارستانشون رو خراب میکنین، مدرسهشون رو خراب میکنین، آمبولانسشون رو میرید هدف قرار میدید، دکترشون رو یا میکشید یا زندانی میکنید که اینا خارجن. با این روش ها این کارو میکنید، نه فقط این که اخراج میکنید. بل اسم و العدوان و ان یاتوکم اسارا تفادوهم، اسیر میکنید ازشون فدیه میخواین. و هو محرم علیکم اخراجهم، در حالی که برای شما حرام این کار، حق ندارین دیگران رو از سرزمینشون خارج کنید. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، این گرفتاری دینداراست. نگاه کنه این بنی اسرائیل نیستن اینا، آیا داره با بنی اسرائیل حرف میزنه؟ معلومه در اینا بوده. اما میگه آیا به بعضی از کتاب ایمان میارید، به بعضش ایمان نمیارید؟ دین بعضی، اونجاش که به نفعمونه انجام بدیم، اونجاش که به ضررمون انجام نمیدیم. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، تو قرآن تکفیر نیست، تو دین تکفیر نیست، تکفیر میکنیم. علامه طباطبایی در جلد سوم المیزان میگه یکی از نعمتهایی که اسلام به خودش آورده اینه که تکفیر نداره تو خودش. در اسلام ما تکفیر نداریم و ما اصلا همه تکفیری هستیم. فکر میکنیم فقط اینا که مثلا توی سوریه و عراق و اینا بودن، این تروریست ها، اینا تروریست تکفیری هستن. ما خودمون شیعه تکفیری هستیم، نه که اونا رو تکفیر میکنیم، ما اونا رو که میکنیم، خودمون هم همدیگر رو تکفیر میکنیم، شیعه های تکفیری. فما جزاء من یفعل ذلك، اگه این کارا رو بکنید الا خزی فی الحیات الدنیا، یک در همین زندگی دنیاییتون خار میشید، خاری زندگی دنیا. و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، روز قیامتم محصول این کار اشد العذابه. و ما الله بغافل عما تعملون، و خداوند هرگز از آنچه که شما دائما دارین انجام میدین غافل نیست. این ترجمه هایی که من میکنم هیچ کدوم علکی از خودم در نمیارم، هر کدوم از کلمه هایی که میگم اینجا یه معادل داره. این بی که سر به غافلونه، این بی تأکیده. خود اما تعملون، تعملون فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، یعنی خداوند هرگز غافل نیست از این اعمالی که شما دارین دائما انجام میدین. این میشه ترجمه ای. و ما الله به غافل اما تعملون. داستان چیه؟ میگه اولائکه، کسایی که این رفتارها رو میکنن، یعنی این رفتارهایی که تو این آیات گفته شد. ببینین مگه که کسی نمیخواد قرآن رو مطالعه کنه؟ مگه نمیخوایم خودمون رو به قرآن عرضه کنیم؟ بیام خودمون رو به قرآن عرضه کنیم، ببینیم ما عبودیت الله میکنیم، یک، به والدینمون احسان میکنیم، دو، به ذل قرباهمون 3، یتاما 4، مساکین 5. با مردم به حسن سخن میگیم یا مردم اصلا از ادبیات ما بدشون میاد، از قیافه ما بدشون میاد، از رفتار ما بدشون میاد، از دینداری ما بدشون میاد، از تذکر ما بدشون میاد، از امر به معروف و نهی از منکر ما بدشون میاد؟ آیا ما به حسن با مردم سخن میگیم؟ آیا ما اقامه صلات میکنیم؟ ستاد اقامه نماز داریم ولی اقامه صلات کردیم؟ الان مردم ما عاشق نمازن، خودمون عاشق نمازیم. آیا ما ایتاء زکات میکنیم؟ وظایف مالیمون رو انجام میدیم؟ آیا ما خونریزی میکنیم یا نمیکنیم؟ آیا دیگران از سرزمینشون اخراج میکنیم؟ کاری میکنیم که مردم مجبورشن خانه و کاشانهشون رو ترک کنن، مهاجرت کنن؟ یه همچین جامعه درست میکنیم یا نمیکنیم؟ اگه داریم این کار رو میکنیم، ما مشمول عامل این آیاتیم دیگه. حالا اسم اون بنی اسرائیل نیست، اسم اون هرچی است، محمد حسین رحیمی اسم اون. این تابلوی ماست. مگه نمیگه خودتون به قرآن عرضه کنید دیگه؟ اینا مثلا چیزای پیچیده ایه، باید امام زمان بیاد اینا رو تفسیر بکنه. من مخالف این نیستم که ممکنه یه معانی عمیقتری از این ظاهری که داره میگه تو اینا باشه، ولی همینقدرش قابل فهم نیستش اینا که داره میگه. بعد میگه این کارا رو کردین، بعد اخراج کردین، فقط هم محترمانه هم اخراج نکردین، با اسم و عدوان اخراج کردین، اسیر میکنین، پول اسیر میکنین، بعد میخواین زور بگین برای آزاد کردن اسیر. فدیه که الان که فدیه نمیگیرن، فدیه چی بوده؟ اسیر میگرفتن پول میخواستن، حالا الان پول که نمیخوان، الان زور میگن مردم اسیر کردن جلوی ورود مواد غذایی، جلوی ورود دارو، جلوی ورود نمیدونم زندگی آدم ها. توی هوای سرد گرفتن زور میگن، زور داره دیگه. بعد میگه این کارا رو کرد بعد میگه این کارا رو کردیم، داستان شما اینه، اولویت دنیا و آخرت رو با هم معامله کردن، آخرت رو به دنیا فروختن. حالا چند تا چیز اینجا معلوم میشه. یک، معلوم شد همه این کارا برای چیه. همه این کارا برای حب دنیاست. دیدین آیه اینو میگه، دنیا رو میخواد دیگه، اشتراه مشتری، اینا اشتر اول حیات دنیا، حیات دنیا رو خریداری کردن، بل آخرت، به جای آخرت. ما تو ادبیات به این میگیم به بدل، به جای آخرت دنیا رو خریدن. شما میتونید اولین چیزی که از اینجا استخراج میکنید اینه که اگه سوال کنید چرا آدم ها اینجوری میشن، میگه به خاطر اینکه دنیا رو میخوان. از اینجا میرسیم به اینکه چرا انبیا و اولیا همگی یک زبان و یک پارچه گفتن حب الدنیا رأس و کل خطیه. حب دنیا رأس همه خطاست. اینجا میتونید این دنیا و آخرت رو همون دنیا و آخرت مرسوم ترجمه کنید. یعنی بگید که منظورش اینه که خب بله، به جای اینکه آخرت رو چسبان چسبیدن به دنیا، میتونید بگید دنیا و آخرت ظاهر و باطن این عالم هم. چسبیدن به ظاهر عالم، باطن رو فراموش کردن. ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که من شما رو انداختم بیرون، خونت رو تصرف کردم، اما باطنش اینه که نشستم در جایگاه آتیش. اگه میدونستم تصرف خونه شما، بیرون کردن شما از خونت با اسم و عدوان، افروختن آتشی است که باید تا ابد توی این آتش بشینم، هرگز این کارو نمی کردم. من ظاهرش رو چسبیدم که فکر کردم دارم سود میکنم، باطنش رو فکر رها کردم که آتشی برای خودم افروختم. به نظرتون این دومیه خیلی بهتر کار نمیکنه؟ حالا اگه بگی الان دنیا رو خریدی، بعدا تو آخرت عذابت میکنم، میگه ولکن بابا، سیلی نقبه از حلوای نسیه، همه حرفی که عمر سعد زد، گفت فعلا ملک ری نقد امام حسین رو میکشیم جهنم، که هنوز حالا هنوز که نمردیم، که بعدم میریم توبه میکنیم، سیلی نقد از حلوای نسی. اما اگه بفهمه ببین سیلیش نقده، حلواش هم نقده، جفتش نقده هر دو نقده. نقد اینه که ظاهرا اینه که خونه شما رو تصرف کردم، اما باطنش اینه که آتش رو تصرف کردم، آتشی افروختم، نشستم در درون آتش. اگه من اینو بفهمم، وقت شما رو از سرزمینتون اخراج میکنم، خون شما رو بر زمین میریزم. میگه اینا کسانی هستن که خریدار حیات دنیان به جای آخرت. این داستان اینگونه است که کسی که این سیره زندگیشه، فلا یخفف عنهم العذاب، عذابش هیچگاه تخفیف پیدا نمیکنه. چرا؟ چون یه آتش افروده توش نشسته دیگه، این آتش جاودانه است، با هیزم که نبوده که تموم شه. ببینید آتش حسرت تموم میشه؟ بله آتش حسرت تموم میشه، مگه فراموشش کنی حسرت رو بذاری کنار؟ اما تا وقتی شما داری حسرت میخوری، داری آتش میگیری. این که از جنس هیزم نیست که تموم بشه، که حسرت یه هیزم تمام نشدنیه. یه داستانی هست، تمثیله، داستان خضر رو شنیدین دیگه، میگه وقتی رسیدن به وادی تاریکی، ذوالقرنین گفت این سنگ های این وادی رو هر کی برداره حسرت میکشه، هر کی هم برنداره حسرت میکشه. این داستان تمثیله، واقعا داستان زندگی واقعی انسانه. میگه یه عده برداشتن، گفتن خب حالا که بالاخره برداریم ببینیم بعدا چیه دیگه. یه عده گفتن چیزی که هر دو طرفش حسرته، برای چی برداریم؟ بعد که از وادی تاریکی خارج شدن، دیدن این سنگ ها گوهرهایی بوده که قیمت فراوانی داشته. اونایی که برداشته بودن پشیمون شدن که چرا بیشتر بر نداشتن، اونایی هم که بر نداشته بودن پشیمون شدن که چرا بر نداشتن. هر دو گروه حسرت خوردن. حالا اینا تا آخر اون فیلم کنه حسرتشون تمام میشه، هیچ وقت نمیشه، تا وقتی موضوع باقیه. این داستان تمثیله، داستان زندگی این دنیاست، که آدم ها وقتی از این دنیا برن بعدا پشیمون میشن. همه پشیمانن در قیامت. قیامت یکی از اسامیش یوم الحسرته، همه حسرت میخورن به جز انسان کامل، ولی انسان کامل حسرت نمیخوره، چون همه مدارج کمال رو طی کرده. هر کدوم از مدارج کمال رو که انسان طی نکنه، بعدا به خاطر طی نکردنش حسرت میخوره. اینجور عذابی هرگز تخفیف داده نمیشه، فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. اینجا نصرتی در کار نیست، کسی نیست که اینا رو یاری کنه. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. میگه ما عیسی رو با کتاب فرست، موسی رو با کتاب فرستادیم، عیسی رو با روح القدس تایید کردیم. بعد به ماها میگه افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. هر وقت یه پیغمبری میاد که یه چیزی میگه که خلاف هوای نفس شماست، شما استکبار میبرزین، یعنی خودتون رو بزرگ میدونید، برو بابا من خودم بهتر میدونم چی کار باید بکنم. ففریقا کذبتم، یه عده رو تکذیب میکنید، و فریقا تقتلون، یه عده رو میکشید. چرا؟ چون با هوای نفس شما مخالفن. کلید واژه آیه رو دیدین؟ کلید واژه آیه به ما لا تهوا انفسکمه، یعنی آدما پیغمبرا رو تکذیب میکردن، پیغمبرا رو میکشتن چون با هوای نفسشون مخالف بود. استاد من به من گفت که پاروی نفس مردم نذار، یه کمی اگه با نفوس مردم شما بر بری، مردم طغیان میکنه، کلی اظهار ارادت میکنه، اظهار نمیدونم شما فلانی دو شما بهمانی دو، یه کوچولو حتی تو مسیر تربیت پا روی نفسش بذاری طغیان میکنه، دیگه جلسه شرکت نمیکنه، ناراحت میشه، پیام خلاصه ناراحت کننده میده. بابا ما میخوایم یه گفتگوی بکنیم که تو راه رو پیدا بکنیم، نمیخوایم کسی رو مسخره کنیم، نمیخوایم کسی رو ساکت کنیم، نمیخوایم حال کسی رو بگیریم. یه گفتگوی برای اینکه راه رو پیدا کنیم، نه یه گفتگوی برای اینکه دیگران رو ساکت کنیم. ولی چون پا روی قسمت نفس گذاشتی، بنده یه وقت با یه آدمی که خیلی ادعای اخلاق داشت و فرصه اخلاق، آدم اخلاقی بود، الان هم هنوزم خیلی ادعای اخلاق داره و سخنران معروفی، حالا اسم نمیبرم، دارم شاید خیلی ها بشناسنش. توی یه ماجرایی یه کمی با هم دیگه در افتادیم، بعد این برآشفته شد با همه اون اخلاقیاتش. حالا خدا وکیلی حقم با من بود توی اون، ولی خب من جوون بودم، عقلم از الان کمتر بود، الانم عقلم کمتره، اون موقع کمتر تر بود، از حالا بچه تر بودم یه خورده، نمیدونستم که خب نباید خیلی با مردم در بیام، فکر کردم چون من مثلا حق میگم باید وایسم مثلا. بعد آقا امجد به من گفتش که پا روی نفوس مردم نذار، طغیان کرده بود، عصبانی شده بود، اومده بود گله و شکایت کرده بود به آقا امجد که این اینجوری کرده اونجوری کرده. گفتم آقا من اینا رو گفتم، بعد گفتم، گفت به من گفت پا روی نفوس مردم نذار. حالا 40 جلسه مثلا سخنرانی کرده بود راجع به عصبانیت و اینا که عصبانی شدی اینجوری باید جلوشو بگیری و اون کارو بکنی فلان، ما یه حرف حق زدیم عصبانی شد. در بود گله کرده بود که این به من اینو گفت. چی گفتم؟ یه حرف حق زدم، به من گفت پارو نفوس مردم نذار. انبیا پارو نفوس مردم میذاشتن، مردم طغیان میکردن، میکشتن انبیا، تکذیب میکردن، اول تکذیب میکردن، زورشون میرسید میکشتن. چرا؟ چون پا رو نفسشون گذاشته. مگه میشه پا رو نفوس مردم گذاشت؟ امام زمان که میاد حکم قتلش رو صادر میکنن. چرا؟ چون پا رو نفوسشون گذاشته. کیا؟ مسلمونا. کدوماشون؟ شیعه ها. کدوماشون؟ حزب اللهی ها. کدوماشون؟ فقها ها. لولا السیف بیده لافتل فقها ها علی قتله. اگه شمشیر در دستش نباشه، یعنی قدرت نداشته باشه، فقها به قتلش فتوا میدن. این نفوس انسان هاست. حالا خود بنده رئیس کل این نفوسی ها، فکر نکنی حالا مثلا ما دیگه رستیم از این مقامات، شما هم یک کمی پا روی نفس من بذارید، منم طغیان میکنم که دارم همین حرفا رو میزنم، لطفا پا روی نفس من نذارید. این کلید واژه آیه است که به ما لا تهوا انفسکم. اگه میخوایم یه جایی رو بکنیم، باید اینجا رو بکنیم، این هوای نفس رو باید بریم داشته باشیم، که اگه پارو نفس ما گذاشتن به ما طغیان میکنیم. داستان ما اینطوریه، طغیانمون اینطوریه که انبیا رو تکذیب میکنیم، طغیانمون اینطوریه. با بنی اسرائیل داره حرف نمیزنه، گرچه با بنی اسرائیل حرف میزنه، داره با من حرف میزنه. شما به خودتون بگید داره با شما حرف میزنه. ما به هر کدوم به خودمون بگیم ببین اگه هوای نفست خلاصه بخواد قلقلکش بدن، اون وقت انبیا رو تکذیب میکنید، حکم قتل انبیا میدی. تا آیه 87 انشالله ادامهش رو بعدا عرض در خدمت عزیزان هستیم. ما انشالله الان به حساب رمضان ما که شنبه شروع شده، امشب شب دهم میشه اگه درست گفته باشم، فردا سه شنبه دهمه و چهارشنبه 11 و پنجشنبه، ما تا شب 12 یعنی چهارشنبه شب تهران و پنجشنبه روز تورنتو، حالا آمریکا و تورنتو و اینها، ما این جلسه رو در خدمت دوستان هستیم. 12 میشه شب 12 به حساب تهران، روز 12 به حساب، اگه شما ما رمضانتون یه روز زودتر شروع شده برای شما میشه 13، نمیدونم، ظاهرا ما رو همه یه شنبه شروع شده. بعد دو شب قطعا برنامه نداریم، یعنی شب 13 و شب 14. شب 15 احتمال داره دوباره این جلسهمون برقرار بشه، ولی هنوز نمیدونم چجوریه. حالا اگه نپرسید یه مقدماتی داره بگم چرا حوصلتون سر میره، نیازی به گفتنش هم نیست. و اینکه اگر 15 ان شاء الله دوباره برقرار شد این جلسه، حتما اطلاع رسانی میکنیم. پس ان شاء الله شب 13 و 14 دیگه دوستانی که از جای دیگه میان توی این گروه تشریف نیارن، چون این گروه گروه قرآنی خانمای محترم تورنتو، لطف کردن به ما اجازه دادن که هممون بیام توی این جمع شرکت بکنیم. ان شاء الله 15 اطلاع رسانی میکنیم اگه که بنا بود که برنامه ادامه پیدا بکنه. پس بجز امشب دو شب دیگه هستیم، اینم اطلاع رسانیمون در خدمت دوستان است.
خیلی ممنون آقای رحیمی، خیلی لطف کردی. از دوستان اگر کسی سوال دارن بفرم. اگه کسی سوال نداره من یه سوالی بکنم آقای رحیمی. این چیزی که شما فرمودین که روی هوای روی به اصطلاح نفوس مردم پا نذارین، این خیلی به اصطلاح مرز باریکی داره با امر معروف و نهی از منکر. یعنی حدودش تا کجاست که آدم اصلا کاری با دیگران نداشته باشه تو هیچ موردی؟ اینو یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید.
عرض کنم که ببینین، امر به معروف و نهی از منکر یه سلسله شرایطی داره که اگه ما اون شرایط رو از توی روایات ببینیم و یاد بگیریم، واقعا جوابش رو تو خود همون شرایط پیدا میکنیم. حالا در مقام هدایت، ببینید، اولا اصلا توی روزگار ما، روزگاری که ما زندگی میکنیم، ما هیچ کدوم هادی مردم نیستیم. پس هیچ کدوممون در جایگاه هدایت مردم ننشستیم که حالا بخوایم نگران این باشیم که خب من الان این جایگاه همو چیکار کنم، جایگاه پیغمبریمو چیکار کنم. حاجا همزاد به من گفت برو خدا رو شکر کن که تو پیغمبر نشدی. خب ما الان پیغمبر که نیستیم که مأمور به هدایت مردم باشیم، ما یه آدمای معمولی هستیم. در مقام دوستی و رفاقت دور همدیگه جمع میشیم و یه گفتگویی میکنیم. حالا مثلا تو این گفتگو اگه میخوایم راجع به رژیم گرفتن صحبت کنیم، تو جمعمون میگردیم یکی از پزشکای محترم جمعمونو که تخصصش اینجاست میکنیم مثلا به قول معروف مسئول جلسه، دیگران یه نکته های میگن، بعد بهشون میگیم شما تصحیح کن یا شما مثلا حرف آخر رو بزن. توی این گفتگوی دینی هم همینطوریه، ما یه گفتگو با هم دیگه میکنیم. پس این تا اینجا، یعنی این گفتگوی ما پس شامل حال این بحث که الان گفتیم نمیشه. اما پا روی نفوس مردم گذاشتن به این معناست که ما میخوایم بریم دنبال هدایت یه کسی، به هر قیمتی شده میخوایم این آدمه رو هدایتش کنیم. اصلا هم کاری نداریم که با ما داریم الان از مرزهای هوای نفس این عبور میکنیم، لذا هرچی میزنیم برای هدایت نتیجه برعکس میگیریم. نمونهش این مدل هدایتیه که توی جامعه ایران اتفاق افتاده در طول این نیم قرن گذشته. ببین، هرچی مردم بیشتر هدایت کردیم، مردم گمراهتر شدن. یعنی مردم پا گذاشتن روی دنده لج. مثلا یه زمانی رفتیم کرواتای مردم رو گرفتیم، برداشتیم قیچی کردیم. خب بعد مثلا مردم الان هدایت شدن، کرواتاشون رو قیچی کردیم، تو خیابونه مردن کروات قیچی میکردن. یه مدت زدیم تو کار ویدیو، حالا جوانترهای اینجا هم یادشون نمیاد که اصلا داستان ویدیو در ایران چی بود. اصلا ویدیو جز محرمات الهی بود، یعنی اگه میگفتن یکی ویدیو داره، انگار که مثلا برادر شمر ابن زلجوشنه. یه مدتی توی یه دهه ویدیو بگیری بود که مبادا کسی ویدیو داشته باشه. بعد دیدن نه، اصلا مثلا ویدیو هیچ ربطی به تربیت آدمو نداره. خب بعد افتادیم دنبال چیزای دیگه. حالا الان مثلا تو روزگار فعلی الان دنبال مثلا حجابیم. بعد مثلا هر چی بیشتر تلاش میکنی مردم با حجاب بشن، مردم بی حجاب تر میشن. بعد هم مثلا پیش خودمون فکر نمی کنیم که آخه چرا اینجوری نتیجه برای، چون اصلا دنبال نتیجه نیستیم. حالا میدونین چه اتفاقی افتاده؟ ما دنبال تشفی نفسیم. یعنی چی؟ یعنی این خانوم بیهجاب دشمن الهی که پا گذاشته روی اعتقادات من، باید پدرش رو در بیارم. من میخوام نفس خودم رو شفا بدم، نمیخوام اونو هدایت کنم. اولین شرط برای امر به معروف و نهی از منکر این است که با مردم مشفق باشه، دلسوز مردم باشه. آدمی که دلسوز مردمه یه جور هدایت میکنه، اونی که میخواد تشفی نفس کنه یه جور دیگه هدایت میکنه. ببینی الان این آقایون تحریر و شام توی سوریه دارن مردم رو هدایت میکنن، منتها چون مردم باشون مخالفت میکنن، تکفیرشون میکنن، میرن توی یه روز 4000 نفر رو سر میبرن به فجیع ترین وجه، روستا آتیش میزنن، زن و بچه سر میبرن، هدایت دارن میکنن، الله اکبر میگن. این کافرها رو دارن، کافرها رو از صحنه وجود پاک میکنن، اینا دارن امر به معروف میکنن. پا روی نفوس مردم گذاشتن یعنی اینکه ما، من و شما، حد اکثر کاری که میتونیم بکنیم بیان صلاحه. اینو دقت کنیم، بیان صلاح. من بیان صلاح میکنم، حالا خواست بکنه نخواست نکنه. من اونجا تو اون داستانی که پا رو نفس اون بنده خدا گذاشته بودم بیان صلاح نکرده بودم، یه خود پامو جلوتر گذاشتم، یه خود تون روی کردم. بعد میگفتم مثلا این کار کسی که حالا نظر منو نخواسته، اگه نظر منو بخواد این کارو بکنیم بهتره. اگه اینجوری میگفتم هیچ وقت اتفاقی نمیافتاد، ولی اون این کارو کرده بود، من رفتم جلو گفتم این کارو کردین اینجوری شده. اون روز بهتون گفتم اگه نمیکردین اینجوری نمیشد. هیچی، پا گذاشتم رو نفس ریاستش، طغیان کرد. و اینکه یه جور دیگه جواب این سوال اینه که داستانه گفتگوها، ببینین من الان دارم توی جمعی صحبت میکنم که هر کدوم از این عزیزان تا جایی که من اسامی رو میشناسم همه توی رشته متخصصن. ببینین تخصص رو شما هم میدونین یعنی چی. آدم وقتی توی رشته تخصص پیدا میکنه بسیاری از اجزای اون رشته رو خودش خود به خود درک میکنه. ما چون متخصص دین نیستیم، جایگاه امر به معروف و نهی از منکر رو نمیشناسیم، جایگاه هدایت رو نمیشناسیم، زبان دین رو نمیشناسیم، اطلاعات عمومی داریم راجع به دین. عموما هم این اطلاعات عمومیمون از بلندگوهای ظاهرگرا به گوشمون رسیده. این عمدتا اینطوری بوده اطلاعاتمون. اما اگه ما یه کمی سیر کنیم در امور دینی، جواب این سوال رو پیدا میکنیم که مرز این هدایت کجاست؟ کجا داری پاره نفس مردم میذاری؟ کجا پا نمیذاری؟ کجا داری هدایت میکنی؟ حالا میگه میخوای امر به معروف کنی، باید اولا معروف و منکر رو بشناسی. اگه معروف و منکر رو نشناسی، داری امر به منکر میکنی، خیال میکنی داری امر به معروف میکنی، داری نهی از معروف میکنی، خیال میکنی داری نهی از منکر میکنی. این در روایات شیعه است. میگه باید مشفق باشی، دلسوز باشی، باید رفیق باشی، باید شفیق باشی، باید به زبان خودش باهاش سخن بگی. ما بارها، خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، با این کتاب ارزشمند داستان راستانش که ابتداعا کتاب ساده‌ای به نظر میاد، چند تا داستان جمع کرده، ولی در حقیقت در خلال این داستانها اسلام رو معرفی کرده. در چند تا داستان سیره اهل بیت، 150 تا داستان جمع کرده، سیره اسلام رو معرفی کرده. همه ما این داستان ها رو شنیدیم، راجع به امام سجاد شنیدیم، راجع به امام موسی بن جعفر شنیدیم، راجع به امام حسن علیه السلام شنیدیم، راجع به امیرالمومنین شنیدیم که به این بزرگواران توهین میکردن، اینا هیچ جوابی نمیدادن. و بعد وقتی که اون توهین کننده همه حرفاشو میزد، اینا میگفتن اگه گرسنه ای برات غذا بیاریم، اگه جا نداری جا بهت بدیم، اگه کارت تو اداره جای گیره بریم کارتو حل کنیم. و بعد در همه این گفتگو و مشابه این گفتگو و داستانو داریم که طرف بعد از اینکه این داستان به پایان میرسید میگفت تا این لحظه تو و پدرت در نزد من مبغوض ترین خلق عالم بودید، الان شدید محبوب ترین خلق عالم. هیچ وقت اهل بیت به اینا نمیگفتن که ببین تو میدونی من کیم، من مثلا فرزند رسول خدام، تو داری به من توهین میکنی، تو بس مرتدی، قتلت واجبه. وای میسنن تا طرف همه بد و بیجاهاشو بگه، بعد بهش میگفتن اگه اینجوری اونجوری کنیم اونجوری. این سیره ای که اصلا در ماها نیست، اصلا در ماها نیست. در یکی از این شهرهای اطراف تهران بنده خودم شاهد این ماجرا بودم، اون موقع اونجا زندگی میکردم. دو تا بچه دانش آموز یه روحانی رو دیده بودن، حالا این مثلا فکر کرده بودن به خیال خودشون این روحانی رو به قول معروف مچلش کنن، یه دو سه تا چیزی به این گفته بودن و خندیده بودن. از شانس بعدشون میگفت، یکی میگفت که ما رفتیم یه ماشین دزدیدیم، از شانس بعدمون دیدیم ماشین راهنمای رانندگی رو دزدیدیم. آدم بعد شانس ماشین هم میخواد بدزده، ماشین راهنمای رانندگی رو میدزده. میگفت که ما این بیچاره ها حالا اومده بودن که یه تفریح بکنن، دو تا دانش آموز دبیرستانی، زیای به یه روحانی حالا یه چیزی گفته بودن و خندیده بودن. این آقای روحانی رئیس دادگستری اون شهر عذاب در اومده بود، ایشون هم در جا زنگ زده بود، حکمشون رو صادر کرده بود، اینا رو فرستاده بود اوین، دو تا بچه دانش آموز. بعد توی اون شهر قوقا شد، خلاص حالا خدا خیر بده، بالاخره اون زمان امام جمعه اون زمان شهر اون مسئله رو حل کرد. به این آقای روحانی که رئیس دادگستری بود نامه نوشته بود که این داستانه که راجع به امام سجاد و اینا بگیم، اینا فقط داستانه، یا ما خودمون باید به اینا عمل کنیم. اون وقت از این ورم ما هممون خوندیم، تو کتابای مدرسه‌مون هم بوده که طرف می‌خواستش که مثلا یه خنده‌ای بکنه، زباله ریخت تو صورت یه آقایی، بعد که اون آقای عبور کرد رفت بهش گفتن خون خمیر، میدونی این کی بود؟ این مالک اشتر بود. توی داستان ها هست اگه راست باشه این حرفا، میگن مالک اشتر تو چش شیر که نگاه میکرد شیر عقب عقب میرفت. این هست توی داستان. گفتن این بند خدا این مالک اشتر بود. میگه اینم دوید دنبال مالک و بعد دید که مالک رفت راهشو کج کرد رفت مسجد 2 رکعت نماز خون، این وایسا تا نمازش تموم شد رفت عذرخواهی، من بی جا گفتم من اشتباه کردم. گفت ببین مرد خدا، من اصلا راهم مسجد نبود، من راهم یه جای دیگه بود، وقتی تو این کارو کردی من راهمو کج کردم به سمت مسجد، اومدم اینجا دعا کنم خدا تو رو هدایت کنه. اینم مالک اشتر. حالا هی بگو مالک اشتر علی ام من. خب این سیره مالک اشتره، اونم سیره اون آقاست. حالا نخواستیم بگیم همه اینجوری، یه مثال زدیم. این داستان آدم هاست. وای به روزی که نوبت به خودم برسه، منم اگه انا رئیس دادگستری باشم یکی به مچلم کنه میندازمش اوین، چون منم هوای نفس دارم، الان اون آقا رو ملامت نمی کنم، ولی میخوام بگم این داستان ها به این ترتیبه که شیوه امر به معروف، بهترین شیوه امر به معروف بدون زبانه کونو دعات الناس به غیر السنته کن. ما باید یه جامعه بسازیم که مردم به طور طبیعی به معروف عمل کنن و از منکر روی گردان باشن به طور طبیعی. ولی وقتی یه جامعه درست کنیم که مردم مجبور باشن منکرات رو انجام بدن، چی؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا یه جامعه داشته باشیم که شما نتونی کاسبی کنی مگر اینکه مجبور باشی دروغ بگی. فرض کنید، فرض کنید توی جامعه مثلا تو بازار میگن دیگه، میگن دروغ نگی کاسبی نمیشه کرد. خیلی ما اینو شنیدیم. خب اگه جامعه یه جامعه باشه که دروغ نگی نشه توش کاسبی کرد، حالا ببینید این فرق میکنه با اینکه من اگه کاسب باشم من بیجا کردم که دروغ میگم، اون مال حکم فردی منه، اما حکم اجتماعی هم داره دیگه. یعنی اجتماع رو باید جوری ساخت که مردم نیاز نداشته باشن دروغ بگن، مردم نیاز نداشته باشن خلاف واقع بگن. شما یه جامعه بسازی که من اگه بخوام یه نون بربری بخرم باید خلاف واقع بگم، میخوام برم راننده تاکسی بشم بعد مثلا برم گزینش. یکی از سیاحتی که ما انجام دادیم در طول نیم قرن گذشته این گزینش ها بوده. خب آقا من میخواد برم راننده کامیون بشه دیگه، این گزینش میخواد چی کار آخه؟ اون وقت اگه شما یه همچین کاری کردی من مجبورم خلاف واقع خودم رو نشون بدم. بعد من هی بیا بگی که بله نفاق از دردهای بزرگ است، آدم نباید نفاق داشته باشد، نفاق منافق در درک اسفل جحیم است، منافق این گونه است، عدم روراستی این است. شما باید یه جامعه ای بسازی که مردم نیاز نداشته باشن عدم روراستی از خودشون نشون بدن. امر به معروف و نهی از منکر واقعی اینه. ما همه اینا رو رها کردیم، چسبیدیم به زبان، توی زبانم همه مصداقاشو رها کردیم. خدا وکیلی تا میگن امر به معروف نهی از منکر یاد حجاب نمیافتیم، تنها مصداقش اینه دیگه. حالا من قائل به بیهجابی نیستم، من یه وقت من دارم مثال میزنم، من دارم میگم این کاری که ما کردیم بیهجابی رو برطرف که نکرده هیچی، مردم هم انداخته سر لج، مردم از روی لج الان بیهجابه اینجوری. ببخش خیلی حرف زدم.
ممنون، خیلی اتفاق استفاده
یکی از
کردیم.
کارهایی که تو ماه رمضون بعد بکنی سکوته.
خب ما خیلی به این حرفها احتیاج داریم. اتفاقا یکی از دوستانم الان تو چت نوشته آیا منظورتون در مورد امر معروف فرزندانم هم همین جوره؟ منم یاد این آیه قرآن همیشه میفتم، واقعا برای من سواله که میفرماد قو انفسکم و اهلیکم نارا. این یعنی این چجوری باید نگه داریم در مقابل اهل اگر مسئولیم ما؟
ببینید ما اشتباه گرفتیم، هدایت و تربیت زبانی آخرین مرحله هدایت، ته ته هدایت. استاد ما میگفت در قدیم علما اصلا حرف نمی زدن، مردم هم هدایت می شدن. بعد احساس کردن که یه خورده مردم دارن از مسیر هدایت خواهی، گفتن یه خورده باید حرف بزنیم، ولی عمل میکردن حرف هم میزدن. بعد یواش یواش دیگه عمل از بین، فقط حرف میزدن. ایشون میگفت یه روزی میرسه که این حرف هم در کار نیست. الان اون روز رسیده، الان مردم حوصله شنیدن ندارن، مثلا نسل جوان. دیدین با این فضای مجازی مثلا کسی حال داره یه کلیپ 20 دقیقه‌ای ببینه؟ چند تا کلیپ 20 دقیقه‌ای رو توی موبایلاتون باز میکنید؟ اما یه کلیپ 2 دقیقه‌ای باشه باز میکنید دیگه، 1 دقیقه‌ای رو نگاه میکنید، 20 دقیقه رو کسی حال حوصله نداره 20 دقیقه کلیپ نگاه کنه. حالا ما که حال نداریم، ببین جوونامون اصلا حال ندارن، کلیپ های 30 ثانیه‌ای دوست دارن ببینن. کسی حال شنیدن سخنرانی دیگه نداره که بشینه یه کسی سخن برانه، انگار مثلا مرکبه داره میرانه، بقیه هم مسابقه مرکب رانیه، سخن رو برانم من، بعد دیگرانم به سخن من توجه کنن. هنوز ماها هستیم که دوست داریم بشینیم این جلسه ها رو برقرار کنیم، چون ما نسل قدیمیم. الان چند تا از این جووناتون توی جلسه ما هیچ، چون اونا حال این صحبت ها رو ندارن. گفتن و شنیدن یکی از ضعیفترین و نازلترین مراتب هدایته. هدایت با سیره صورت میگیره، هدایت با عمل صورت میگیره، هدایت توی بستر صورت میگیره. ببینید دقیقا هدایت همینه که عرض کردم. شما یه جامعه ای درست میکنی که مردم نمیتونن مافی الضمیرشون رو آشکار کنن، بعد به مردم میگی رو راست باش. نمیشه با گفتن کلمه رو راست باش، من نمیتونم رو راست باشم. من جایی میتونم رو راست باشم که رو راستی بهم آسیب نزنه. حتی توی ارتباط شخصیم با شما، اگه من 2 بار با شما رو راست باشم ببینم شما ناراحت میشه، ارتباطم با شما قطع میکنم، دیگه با شما رو راست نیستم. غیر از اینه، خودتون غیر از این هستین، دیگه با من رو راست میشین. اگه 2 بار شما رو راستی کردیم، من مثلا به قول معروف اصطلاح عمومی ترش کردم، دیگه شما با من رو راستی نمی کنید. شما اگه جامعه رو یه جوری طراحی کردید که مردم مجبور بودن دروغ بگن برای کسب روزیشون، بعد به مردم هی راجع به مضرات دروغ بگین، بعد برین کتاب گناهان کبیره براشون بخونید، بعد اگه دروغگو این کارو بکنه فلانه، با گفتن جمله دروغگو دشمن خداست که دروغگو دست از دروغ نمیکشه. باید یه جامعه ای درست کنین که دروغ گفتن برای آدما هزینه داشته باشه، اون وقت آدما تو اون جامعه دروغ نمیگن. اگه دید داره اختلاس میکنه و هیچ هزینه ای براش نداره، برای چی نکنه؟ دروغ میگه هزینه نداره، عدم رو راستی هزینه نداره، ولی رو راستی هزینه داره، برای چی هزینه بده؟ آدم حاضر نیستن هزینه بدن. حالا همینو از جامعه بزرگ بیارین تو جامعه کوچیک خونتون. شما آیا اجازه دادین، اجازه رو راستی به فرزندانتون دادین، یا فوری تو حرف زدن جیزشون کردین، بعد اون وقت ازشون میخواین رو راست باشن؟ پس سخن، نه اینکه سخن جزء هدایت نیست، سخن بخش بسیار کوچکی از هدایته. ما انقدر حرف زدیم که گوشها دارن بالا میارن، باید یه چند سالی حرف زدن رو تعطیل کنیم. گوشها دارن بالا میارن، نمونهش خود منم. ببین الان دارم چقدر حرف میزنم، 50 دقیقه است دارم حرف میزنم، در ماه رمضون باید کم حرف بزنم. تمام،
ممنون. یه آیدی آیفون هست که اولین نفریه که در لیست برای سوال. بفرم.
سلام، وقتتون بخیر باشه، اطاعتتون قبول. من یه سوالی داشتم، ببخشید اگه سوالم ابتدایی هست، من دانشم و اطلاعاتم مثل دوستان نیست.
ما خودمون
در
پیش
مورد
دبستانی هستیم، شما اگه سوال ابتدایی
سلامت
کنی یه
باشید،
کلاس از ما بالاتر سوال کردی.
بزرگوارین شما. یه دوستی جلسه قبل در مورد عمل صالح پرسیدن و این رو مثال زدن به حالا غذای روح و غذای جسم، اینکه حالا ما یه کتگوریایی داریم برای غذای مثلا جسم. من میخواستم ببینم که اون مثلا عمل صالحی که حالا اشاره شده توی قرآن، این شامل چه اعمالی میشه؟ ما حالا یه دستبندی داریم که حالا بر اساس اولویتشون، که مثلا حالا چون توی غذا هم تو اون سبد غذایی همه غذاها یک ارزش ندارن، بعضیشون بیشتر مثلا حالا سفارش شدن که ما استفاده کنیم، بعضی کمتر. مخواستم ببینم توی دین هم ما همچین چیزی رو داریم که بر اساس ارزشمندی غذاها، مثلا ارزشمندی کارها، یک دستبندی داشته باشیم در مورد این. و اینکه سوال دوم این که حالا اون دستبندی رو هم اگه من شناختم چجوری باشه که بر اساس هوای نفس هم نباشه، چون خیلی از چیزها رو ما میگیم عمل صالح، ولی چیزی که من دلم میخواد، یعنی من تصور میکنم که عمل صالح هست ولی شاید نباشه اون عمل به عنوان عمل صالح. یه سوال دیگه هم داشتم، ببخشید که الان فرصت پیش اومد بپرسم، اگه ممکنه اینا هم
شما فکر
پاسخ
کردین که
بدین.
مثلا من این سوال رو بپرسین، من الان سوال دو رو پرسین یک رو یادم رفته، سه رو پرسین دو تا رو اولی یادم. بذاری من یک شو یا مرد یک یک بریم جلو،
تشکر. بله، اگر
چون
لطفاً ممنون
وقتمونم
میشم. بله
اجازه نده این رو نمبر بزنم،
بله
حالا
خواهش
اگه وقت
میکنم.
شد اون سوم میرم اگه من بتونم کوتاه حرف بزنم. ببینی ما مسائل دینیمون به سه بخش تقسیم میشه که این ستا مثل روح و جسم یکدیگرن. حقیقت دین ما معارف دین ماست. معارف دین ما در قالب اخلاق جاری میشه، یعنی اگه این معارف در جان یک کسی پیاده شد در اخلاقیاتش اثر میکنه. و بعد اگه بخواین روی کاغذ بنویسینش به صورت احکام جاری میشه. پس در حقیقت احکام و اخلاق و معارف سه پرده از یک حقیقت هم. سوال شما رو کجا میخواین جواب بدیم؟ تو قسمت احکام. تو قسمت احکام، احکام تقسیم میشن به واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مباحات. این ارزش اعمال از لحاظ احکامه. محرمات کارهایی که هرگز نباید انجام بدیم. واجبات کارهایی که حتما باید انجام بدیم. مستحبات کارهایی که خوب انجام بشن. مکروهات کارهایی هستند که خوب ترک بشن. مباحات کارهایی هستند که مساوی الطرفین. این تو دنیای احکام پاسخ سوال شما راجع به دستبندی اعمال ایناست. توی دنیای معارف ما یه حکم بیشتر نداریم و اون توحیده. توحید جاری و ساری میشه در روح تمام اعمال. تمام اخلاقیات و تمامی احکام روح واحدشون توحیده. توحید در دو کلمه همین چیزیه که شما اینجا مرتب دارید میبینیدش، اعبد الله. توحید اجمال تمام تفصیل دینه. اگه همه دین رو بچکونید اصارش رو بگیرید میشه توحید. پس روح دین شما توحیده و توحید در رأس همه اعماله. این راجب ارزش و درجه بندی اعمال. و اما مطلب دوم این که ما در همین آیات هم که تا اینجا دیدیم یک دستورالعمل بیشتر نداریم و اون دستورالعمل تقواست و تقوا مراقبه است و ما دائما باید در مراقبه باشیم خیشتن که آیا این امر حواس یا وظیفه است. همین که ما این گفتگو رو با خودمون داشته باشیم معلومه قدم اول رو درست برداشتیم که احتمال بدیم شاید حواس. حالا اگه من دارم نماز یومیم رو میخونم، این که دیگه هوا نیستش که، نماز واجبه دیگه، باید بخونم دیگه. اما حالا این که من میخوام نماز یومیم رو اول وقت بخونم و به هر قیمتی میخوام اول وقت بخونم، باید از خودم سوال کنم که نکنه این هوای نفس باشه. نماز اول وقت توصیه شده ولی واجب که نیست. نماز اول وقت مال جاییه که یه واجب دیگه ای سر راهشو نگیره. اگه الان یه مریضی روی زمین افتاده بود که من بعد اینو برسونم به بیمارستان، میخوام برم نماز اول وقت بخونم، این معلوم حواس. پس من نماز اول وقت میخونم ولی نه همواره و در هر شرایطی. این همون داستانیه که یه آقایی گفت من 30 سال نماز اول وقتم از دست نرفته. یه نفر گفت تو دیگه عادل نیستی، منم پشت سرت دیگه نماز نمیکنم. یعنی توی این 30 سال یه پیرزنی پیدا نشد که بخوای خیابون ردش کنی نماز تأخیر بیفته؟ میشه تو 30 سال عمر آدم یه اتفاق نیفته؟ گفت تو دیگه عادل نیستی، من پشت سرت نماز نمیکنم. این داستان ها به عنوان یک نمونه هایی هستند برای دستیابی ما پاسخ این سوالات. واجب داری، مستطیع هم شدی، ثبت نام هم کردی، حالا باید بری حج. حالا شروع میکنیم، نه من میخوام این پولو بریزم تو حلق سعودی ها، من میخوام الان چی کار کنم. آقا یه حج واجب باید بری دیگه، فعلا هم که یه پروتکل جدیدی پیدا نشده که فقها گفته باشن و حج نمیخواد بری. فعلا ما الان موظفیم تا قبل از یه قانون جدیدی پیدا بشه حجمون رو بریم، یه حج واجبمون رو بریم. خب حالا حج واجب تو رفتی، حالا میخوای هر سال بدوه بره مکه با پول پیرزن و یتیم و ضعیف و ذلیل. یکی از دوستان ما رو میخواستن بکنن مسئول حج، گفت من مسئول حج نشدم. گفتم من نمیتونم با پول این پیرمرد پیرزنایی که 20 سال پولشون رو گذاشتن توی بانک یه مش از این آقایون مسئولین مملکت رو بفرستم حج. الان ایام حج میشه، ده بدو از رانت مسئولیت استفاده کن، بپر برو حج. خب این معلومه حواس. پس داستان هوا و غیر هوا رو انسان خودش در مراقبه خیشتن میتونه بیابه. و ببینین حرف آخر اینه که یه سری از چیزها یافتنی هن. یه سری از چیزها وقتی انسان در سیر و در مراقبه باشه بهش بالاخره نشون میدن اینا یافتنی هن. همه چیز رو نمیشه گفت، یه چیزایی رو باید پیدا کرد. اگر انسان صادق باشه، یکی از اسامی خداوند یا منجی از صادقینه، ای نجات بخش صادقان. این صداقت دست آدم رو یه جایی میگیره، آسمان مربی آدم میشه، زمین مربی آدم میشه، دریا مربی آدم میشه، کوه مربی آدم میشه، اینجوریه. تمام.
تشکر از توضیحات خودتون، خیلی خیلی ممنون. سوال آخرم جدای از این بحث هست، یه سوالی داشتم در مورد علم پیامبر و اینکه ما خیلی جاها میبینیم که میگن که پیامبر امی بودن، یعنی سواد نداشتن. ممکنه در این موردم توضیح بفرمایید؟ چون من خودم شخصا خیلی به زد و نقیص برمیخورم که مثلا حالا شخصیتی انسان کامل خب داشتن سواده، از اون طرف ما میگیم که نه مثلا پیامبر سواد نداشتن. بعضی موقع مثلا بعضی حدیث هایی رو میگن که پیامبر خب درسته جایی نوشتنشون ثبت نشده که ایشون بنویسن، ولی باز میگن که جایی با اصحاب بودن و روی شن مثلا آیات قرآن رو نوشتن. حالا میخواستم که شما راهنمایی بفرمایید. ممنون.
ببینید شما، من میخوام جواب سوالتون بدم، اشتباه نکنید. شما مثلا از جواب این سوال میخواید چه نتیجه بگیرید؟ میشه به من بگی برای شما چه اهمیتی داره جواب این سوال؟ جایگاه اهمیتش کجاست؟
جایگاه اهمیتش جایگاهیه که فکر میکنم برای پیامبر قائل هستم.
یعنی قراره با پاسخ این سوال چیکار کنیم؟
به عنوان کسی که
حالا اگه
مثلا
پیامبر مثلا با سواد باشه یه قرآنی غیر از این قرآن آورده، یا اگه بی سواد باشه یه قرآنی غیر از این قرآن میاره، شما با سوادش کار دارین یا با این کتاب کار دارین؟
من بیشتر شخصیت خود پیامبر رو کار دارم، چون حالا
یه جور دیگه بپرسم، یه جور دیگه بپرسم،
بفهم.
شما الان با مدرک تحصیلی من کاری دارین؟ با مدرک تحصیلی من کاری دارین؟
نه خب اون علم و دانش و تجربتون برای ما مهم هست، چون
فرقی
واقعا هم
براتون داره؟
نمیدونم که تحصیلاتتون
شما
چی
فرقی
هست.
براتون داره؟ مدرک تحصیلی من چیه؟ چرا براتون فرقی نداره؟ چون از چی دارید استفاده میکنید؟
از
از
حاصل
مدرک من یا از این حرفایی که معنی دارم میزنم؟
بله
شما هم یعنی میوه کار من جلو دستتون هست یا نیست؟
درست
هست یا نیست؟
بله
خب
باشه.
الان میخوام مهم براتون بدونی این میوه مال کدوم درخته؟ براتون مهم بدونی این میوه مال کدوم درخته؟ خیلی پرسش مهمی کردی، من دارم کار مهمی انجام میدم، شک
بله بله
نکنین توی
متوجه
ادامه
هستم.
بدین گفتگو.
نه،
بیاین
متوجه
جلو.
هستم. اتفاقا
از
سوالای
دوستانی هم
خیلی
که
کلیدی دارین
سوالاتشون وقت نمی
میپرسین.
کنیم جواب بدیم عذرخواهی می کنم، چون داریم یه کار خیلی مهم داریم میکنیم. آخه یکی از دوستان رو دست من ناراحت شده، بکرده من ناراحت شدم از سوال و جواب. من از سوال و جواب ناراحت نیستم، من میخوام یه راهی دیگه به شما نشون بدم. به خودم
بله
ببین،
متوجه
شما
هستم.
الان نشستی سر حالا این میوه هر چی هست دیگه، حالا یه مثلا داری الان یه میوه کاری یه آدم رو داری اینجا میبینی، برای همین شما الان اومدی، ممکنه شب آینده نیاین، درسته؟ ممکنه شب آینده بگی نه با این جلسه به درد من نمیخوره. الان این جلسه اگه به دردتون خورده اومدین دیگه، داری میوه کار منو میبینی، من مثلا 40 ساله درس خوندم، حالا براتون مهمه که این مدرک تحصیلی من مدرک تحصیلیم دیپلمه. الان این مطالب براتون ارزشش رو از دست داد؟ فرقی کرد، فرقی کرد دوستان، فرقی کرد. اگه اونایی که تصویر دارم با کله نشون بدم، فرقی کرد براتون. من دیپلم دارم، فرقی داره براتون. حالا ببین، اینی که میخوام بگم ندارم، ولی مثلا فرض کنید که 10 تا دکترا دارم از 10 تا دانشگاه معتبر دنیا، نمیدونم استنفورد و کلمبیا و برکلی و تار هاروارد و هرچی از اینا هست، ندارم اینا رو هیچ کدوم. فرض کنید دارم، فرقی به حالتون کرد؟ ممکنه توهمی به حال آدم فرق کنه، بگه آه چقدر دکتراهای مثلا چیزی داره، ولی در واقع فرقی که جلسه ما فردا شب فرقی میکنه. یعنی من یه چیزای دیگه هارواردی میگم براتون از فردا شب، یا برکلی میگم، مثلا استنفوردی میگم، دانشگاه نمیدونم بریتیش کلمبیایی میگم. من همینم که هستم. پیغمبر شما این کتاب رو آورده که دارید میبینید. براتون مهمه کجا درس خونده پیغمبر؟ براتون مهمه چه مدرکی داشته؟ خانم آیفون، ببخشید چه اسمتون نمیدونم، براتون
بله،
مهمه؟ میشه بگین؟
نه خب دیگه
پیغمبرتون،
حاصل
پیغمبر
کارشون.
شما اون بوده که کتاب، پیغمبرتون اونی بوده که این کتاب آورده. جمله آخرم بعدش هم والعصر رو میخونم، دوستانم که دستشون بالا عذرخواهی میکنیم، جمله آخرم اینه: امی به معنی بی سواد نیست. یکی از ترجمه هایی که بی سوادا کردن، امی رو بی سواد ترجمه کردن. امی اسم منصوب کلمه امه، ام یعنی مادر، امی یعنی بچه ننه. حالا این بچه ننه یعنی این بچه هایی که مامانشون خیلی دوستشون داره و اینا مثلا نمیذاره بچه‌م اگه بره مدرسه خسته میشه، بچه‌م بچه‌م. اینا چون بچه‌شون رو دوست داشتن، نمیذاشتن مثلا بچه‌شون بره درس بخونه، بچه‌شون درس نخونده عذاب در میومده. این اصطلاح امی یعنی منصوب به ام یا مادر اومده به این مناسبت از معنی خودش خارج شده، به کسانی که درس نخوندن میگن امی. پس امی بی سواد نیست. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز 100 مدرس شد. از امیرالمومنین پرسیدن: هل عندکم شیء من الوحی؟ آیا شما چیزی از وحی پیشتون هست؟ حضرت فرمود: به آن کس که دانه را شکاف و خلاق و خلق کرد، نه، مگر اینکه خداوند از این قرآن چیزی رو به من بفهمونه. یعنی این قرآن رو اگر کسی داشته باشه، از توی این قرآن میتونه نهج البلاغه بگه. پیغمبر کسیه که این قرآن رو آورده. قرآن تبیان لکل شیعه، منتها پیغمبر خط نمی نوشت که متهمش نکنن که تو رفتی اینا رو یه جایی یاد گرفتی. و در اون زمانی هم که پیغمبر در عربستان بود، کلن 15 نفر در شبه جزیره عربستان میتونستن بنویسن. خطم در نهایت بدویت بود، حتی نقطه نداشت خطای اون زمان. اینم جواب این وریش، ولی من این جواب رو دوست ندارم که بهتون تو قسمت دوم دادم. من جواب قسمت اول رو دوست دارم.
بله،
اعوذ بالله من الشیطان
تشکر
الرجیم،
نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عصر، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ببخشید 8 دقیقه اضافه شد. ما تعهدمون اینه که سر ساعت تمام بکنیم، یه وقت داریم میریم اضافه تر عذرخواهی میکنیم. انشالله فردا شب و پس فردا شب که فردا ظهر و پس فردا ظهر شماست، ما برنامه داریم، بعد تعطیل میشه تا اطلاع ثانوی که معلوم نیست کیه. خدا نگهدار همه عزیزم.
دوری